جنوبی بیروت، حمله پهپادی مقاومت اسلامی عراق به جنوب فلسطین اشغالی، جنبش حماس، ملت‌های عرب و مسلمان در مقابل جنایات رژیم اشغالگر سکوت نکنند. تجمع مردم در شهرهای مختلف در همدردی با مردم لبنان و محکومیت حمله رژیم صهیونی به بیروت. رئیس مجلس: جبهه مقاومت جواب دندان شکنی به جنایات رژیم صهیونیستی خواهد داد. تقویت دیپلماسی انرژی و زمینه سازی برای گسترش همکاری در حوزه انرژی، نتایج حضور وزیر نیرو در اجلاس وزیران انرژی گروه بریکس در مسکو. و در پیک بامدادی درباره سه برابر شدن مساحت فرونشست در کشور نسبت به سال 95 می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز هفتم مهر ماه 1403 از رادیو ایران. موج جدید بمباران زاهیه بیروت. رسانه‌های خبری بامداد شنبه گزارش دادند که صهیونیست‌ها در چند ساعت گذشته بیش از 30 نوبت حومه جنوبی بیروت را بمباران کردند که این حملات همچنان نیز ادامه دارد. پس از تهدید سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله دوباره به بیروت، جنگنده‌های این رژیم بیش از 30 بار زاهیه بیروت را بمباران کردند. در این حملات حداقل 7 ساختمان در زاهیه بمباران شد. بنا به اعلام منابع خبری، رژیم صهیونیستی از نتایج حمله قبلی خود مطمئن نبوده و در تلاش است تا با حملاتی جدید نقشه ترور خود را تکمیل کند. خبرنگار المیادین در بیروت گزارش داد تجاوز رژیم صهیونی به زاهیه در جنوب بیروت از طریق جنگنده و ناوهای جنگی صورت می‌گیرد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به یک هدف نظامی مهم و حیاتی در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده این حمله در راستای مبارزه با اشغالگران صهیونیست، حمایت از ملت‌های فلسطین و لبنان و در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر انجام شده. این گروه مقاومت همچنین بر ادامه و گسترش حمله به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد. رزمندگان مقاومت اسلامی عراق در بیش از 11 ماه گذشته در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه بارها با عملیات‌های پهپادی و موشکی مختلف به اهداف مهمی در فلسطین اشغالی حمله کرده است. گروه‌های مقاومت فلسطینی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه در جنوب بیروت را محکوم کردند. جنبش حماس ضمن همبستگی با ملت لبنان و قدردانی از جانفشانی‌های حزب الله در حمایت از فلسطین، از ملت‌های عرب و مسلمان خواست در مقابل جنایت‌های رژیم اشغالگر سکوت نکنند و با هر ابزاری و در هر یک از محافل جهانی علیه این رژیم وارد عمل شوند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم بمباران مناطق مسکونی و غیر نظامی را وحشیانه، غیر قابل توجیه و جنایت جنگی خواند. جنبش انصار الله یمن هم اعلام کرد بمباران زاهیه نشان دهنده شدت ناامیدی دشمن صهیونیستی در برابر صلابت مقاومت اسلامی است. رئیس جمهور در پیامی حملات رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت را محکوم و با ملت و دولت لبنان اعلام همدردی کرد. آقای پزشکیان حملات به زاهیه را یک جنایت جنگی آشکار و غیر قابل پنهان دانست و گفت این جنایت ماهیت تروریسم دولتی این رژیم را بار دیگر آشکار کرد. رئیس جمهور افزود جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و لبنان نشانه ای از استیصال جامعه جهانی در متوقف کردن ماشین تروریسم دولتی بوده و ثابت کرد که این رژیم بزرگترین تهدید کننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. انتظار می رود تمامی کشورهای جهان و به ویژه کشورهای اسلامی با قاطعیت این جنایت را محکوم کنند. آقای پزشکیان اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی ایران این جنایت اخیر صهیونیست‌ها را پیگیری می کند و در کنار ملت لبنان و محور مقاومت خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی حملات رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه بیروت را محکوم کرد. آقای قالیباف گفت جبهه مقاومت جواب دندان شکنی به جنایات رژیم صهیونیستی خواهد داد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت رژیم قاسب مطمئن باشد که جبهه مقاومت اجازه نخواهد داد که درنده خویی این رژیم ادامه پیدا کند و ما نیز همواره پشتیبان و همراه جبهه مقاومت خواهیم بود.
دوستان و عزیزانمون در جبهه مقاومت به ویژه مردم عزیز مظلوم لبنان و غزه بدانند، به ویژه حزب الله بداند که تا آخرین لحظه پشتیبان و در میدان در همه زمینه‌ها همسنگر و همرزم و همراه اونها انشاءالله هستیم و این رو جنایتکاران خواهند دید.
وزیر امور خارجه دستگیری و محاکمه نتانیاهو و باند جنایتکار او را خواستار شد. آقای عراقچی در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل از این شورا خواست برای حفظ اعتبار خود اقدام فوری و نقشه بیرحمانه رژیم صهیونیستی را برای نابودی یک ملت که به مدت 8 دهه تحت اشغال و سرکوب وحشیانه بودند متوقف کند. رئیس دستگاه دیپلماسی افزود جنگ طلبی رژیم صهیونیستی به حمایت نظامی و پشتیبانی سیاسی ایالات متحده متکی است. بنابراین آمریکا در هر جنبه‌ای از جنایات این رژیم دخیل است. شهروندان تهرانی بامداد امروز با تجمع در میدان فلسطین حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کردند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و فلسطین خواستار انتقام از جنایات رژیم صهیونیستی در زاهیه لبنان شدند. همچنین تجمع کنندگان ضمن سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بر حمایت خود از لبنان و محور مقاومت تاکید کردند. در شهرهای دیگر کشورمان هم هموطنان با برپایی تجمع از مقاومت حمایت و جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند. اما از عصر دیروز منطقه زاهیه در پایتخت لبنان شاهد حملات هوایی بی سابقه ی رژیم صهیونیستی است. کارشناسان امنیتی و نظامی اما این حملات را اینطور تحلیل کردند.
در پی حملات رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی زاهیه بیروت در لبنان، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با شبکه خبر گفت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شکست مفتزهانه در عملیات طوفان الاقصا و ناکامی در میدان نبرد با جبهه مقاومت برمی گردد.
شکست های اطلاعاتی و عملیاتی پی در پی به ویژه عملیات اخیر حزب الله و انصار الله در عملیات اربعین در دریای سرخ و هدف قرار دادن تل‌آویو در واقع میشه به عنوان دلایل این اقدام جنایتکارانه و این رفتاری که امروز از رژیم صهیونیستی ما مشاهده کردیم.
آقای احمد وحیدی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر گفت حزب الله در این دوران مبارزه فرماندهان بسیاری را تربیت کرده، به گونه‌ای که وقتی سلاح از دست یک فرمانده می‌افتد و شهید می‌شود، فرماندهان دیگر زیادی هستند که جای آنها را پر کنند.
ما این را به وضوح دیدیم در شهادت شهدای مختلف و فرماندهان مختلف، شهید اماد مغنی، شهید فؤاد شکور و شهید ابراهیم عقیل و سایر فرماندهان شهید. هیچگاه حزب الله تضعیف نشد و با فرماندهان جدیدی که به میدان آورد همون حرکت رو با قدرت ادامه داد.
آقای علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی هم در ویژه برنامه شبکه خبر گفت استراب در صحبت‌های نتانیاهو در سازمان ملل نشانگر این بود که مقاومت در حال رسیدن به نتایج خوبی است.
این رژیم درنده است و باید در مقابلش ایستادگی کرد. و من این را عرض بکنم ایران و کلیت جریان‌های مختلفی در ایران هستند و حکومت ایران هیچ وقت در دفاع از مقاومت هیچ شبهه‌ای به خودش راه نداده، چون به همین جهت که عرض کردم با امنیت ملی ایران موضوع مربوط است.
آقای سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی نیز در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر گفت یک سال تلاش مذبوحانه رژیم صهیونیستی با بکارگیری تمام توان نظامی و سیاسی خود و متحدانش برای مقابله با مقاومت ناکام مانده است.
من فکر میکنم رژیم صهیونیستی همون اشتباه محاسباتی سال گذشته رو داره تکرار میکنه. او فکر میکرد غزه تنهاست که با کشتار و ترور میتونه شکست ناشی از طوفان الاقصی رو جبران کنه. رهبری معظم انقلاب همون زمان فرمودن این شکست ترمیم ناپذیره. امروز پس از یک سال شما میبینید که رژیم حتی با کشتن بیش از 40,000 نفر از مردم نتونست هیچ کدوم از اهداف خودش رو محقق کنه.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد برای تشکیل کمیته مشترک سه قوه برای بررسی بیشتر حوادث معادن در کشور خبر داد و گفت بخشی از دیه کارگران فوت شده در حادثه معدن طبس به بازماندگان پرداخت شد. آقای میدری:
مبالغی که به عنوان کمک به این خانواده ها قرار بوده پرداخت بشه به حساب ابتدا دادستانی داده شده، چون حساب
الان این پرداخت شده به حساب دادستانی،
به حساب دادستانی پرداخت شده. دادستانی ابتدا
مشخصه که چقدر هستش برای هر خانواده ای که عزیزش در این حادثه بوده.
حالا هر خانواده به صورت الان حساب 200 میلیون تومان واریز شده، در واقع پرداخت خواهد شده.
بله.
و دیه کامل هم اینا بیمه بودن، بیمه حوادث بودن، و هر خانواده فکر کنم حداقل بیش از 1 میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
دیپلماسی انرژی در خدمت پیشرفت کشور. وزیر نیروی کشورمان که برای شرکت در اجلاس وزیران انرژی گروه بریکس به روسیه سفر کرده بود، نتایج این سفر را تقویت دیپلماسی انرژی و زمینه سازی برای گسترش همکاری در حوزه انرژی عنوان کرد.
دیدارها و مذاکرات عباس علی‌آبادی با وزرای انرژی عضو بریکس و برخی از کشورهای همسایه ایران در حاشیه اجلاس وزیران انرژی بریکس چند هدف راهبردی داشت: اتصال شبکه برق ایران و روسیه با هدف انتقال آن به دیگر کشورهای عضو بریکس، هوشمندسازی زنجیره تولید و توزیع، تبادل تجربیات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، و در کنار همه اینها دیپلماسی انرژی ابزاری کارآمد برای دستیابی به اهداف و حفظ منافع ملی است. همان موضوعی که هیئت ایرانی به ریاست عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در این اجلاس پیگیری می‌کند. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
از اینکه انرژی میتونه زمین ساز توسعه دیپلماسی با همسایگان باشه خوشحالم. ما در این سفر تلاش کردیم که با همسایه شمالی خودمون و سایر اعضای بریکس ارتباط داشته باشیم. جلسات خیلی خوبی برگزار شد. با چین مذاکرات خوبی رو داشتیم که پیگیری کنیم دست به تجهیزات پیشرفته سولار رو در ایران. با روسیه به دنبال ارتباط الکتریکی از قدیم بودیم. این ارتباط رو الان با توجه به اینکه کشورهای بریکس در زنجیره کنار هم دیگه بعضن قرار گرفتن دنبال کردیم. با وزیر انرژی پاکستان جلسه داشتیم، اونم مذاکرات خوبی در خصوص تبادل الکتریکی و تبادل انرژی با هم دیگه داشتیم. با آفریقای جنوبی همچنین جلسات داشتیم، بسیار مذاکره خوبی بود به نظر من، در راستای مذاکرات بریکس بود. اگر چنانچه به نتیجه برسیم که انشالله خواهیم رسید، پرزنان تحول بزرگی رو رقم خواهیم زد.
مذاکرات وزیر نیرو در روسیه فصل تازه‌ای از همکاری با اعضای بریکس و همسایگان در حوزه انرژی بود. رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر:
خوشبختانه ما ارتباطات الکتریکی با 15 کشور همسایه داریم، و از جمله اینکه با کشور روسیه از طریق کشور آذربایجان متصل هستیم و امکان تبادل انرژی وجود داره.
با تلاش دولت شهید رئیسی، جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال است به عضویت دائم گروه بریکس در آمده، و حالا دولت 14 در ادامه همان مسیر مصمم است از ظرفیت‌های این نهاد مهم در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه انرژی بهره گیرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
Thank you. چند خبر ورزشی بشنوید. لیگ برتر فوتبال ایران با صعود تراکتور به صدر جدول و برد تیم‌های ملوان، چادرملو و آلومینیوم عراق پیگیری شد. در بازی‌های باقی‌مانده هفته ششم رقابت‌ها تراکتور با 1-1 کمتر در فولادشهر 1-0 سپاهان اصفهان را شکست داد و با 13 امتیاز و تفاضل گل بهتر جایگزین این تیم در صدر جدول شد. تکل این بازی را امیرحسین حسین‌زاده در وقت‌های اضافه نیمه نخست به ثمر رساند و تراکتور از دقیقه 20 با اخراج مهدی ترابی 10 نفره به بازی ادامه داد. در دیگر دیدارها نیز ملوان در انزلی با گل میلاد باقری 1-0 استقلال خوزستان رو برد و با 13 امتیاز در پله سوم جدول جای گرفت. آلومینیوم در عراق 1-0 مقابل خیبر خرم‌آباد به برتری رسید. چادرملوی اردکان با 1 گل مثل رفسنجان را از پیش رو برداشت و دیدار گلگوهر سیرجان با هوادار تهران به تساویه بدون گل انجامید. کاروان تیم فوتبال استقلال برای بازی با از صد قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا راهی قطر شد. جواد نکونام سرمربی مصطفی آبی پوشان هم استقلال رو در این سفر همراهی کرد. در هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا دوشنبه 9 مهر استقلال در قطر مهمان از صد خواهد بود و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان پاختاکور ازبکستان است. شاگردان حسین عبدی دومین دیدار خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از 20 سال آسیا با برد پشت سر گذاشتند. در ادامه این رقابت‌ها در لاوس تیم جوانان ایران به مصاف تیم هند رفت و با برتری 1-0 برابر این تیم با 6 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول گروه جی تثبیت کرد. یوسف مزرعه در دقیقه 86 تکل تیم کشورمان را در این بازی به ثمر رساند. تیم ایران به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های کبدی ساحلی قهرمانی جهان راه یافت در دومین روز این دور از رقابت‌ها که به میزبانی منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است. تیم ملی ایران با نتیجه 59-25 مقابل ترکمنستان به پیروزی رسید و با 3 برد پیاپی صعود خود را به مرحله نیمه پایانی قطعی کرد. ملی پوشان ایران که پیش از این تیم‌های دانمارک و نپال را شکست داده بودند، امروز در آخرین بازی مرحله مقدماتی به مسافه عراق می روند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در دیدار آغازین هفته ششم سری آ ایتالیا میلان 3-0 لچه را برد و با 11 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و در هفته پنجم بوندسلیگای آلمان دورتموند 4-2 بوخوم را برد.
شبکه قرآن. این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه مریم، زها و انشراح و اما بنعمت ربک فحدث لا اله الا الله استاد احمد معینه.
یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا.
توجه به ربوبیت خدا از آداب دعاست.
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
حضرت موسی علیه السلام پیامبری مخلص و برگزیده
و نه
تلاوتی ماندگار از استاد احمد نعینه در تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی.
اینهو کان صادقا الوعد و کان رسولا نبی.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
قرآن 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 قرآن
آیات خدایی را هموار تلاوت کرد، قرآن محمد را با عشق کتابت کرد.
خوش آن که کسی عطر ترتیل بیفشاند، زیبایی قرآن را با صوت جلی خواند.
یا رب مددی فرما از جهل رها باشی، در سایه قرآنت تا روز جزا باشی.
یا رب مددی فرما از جهل رها باشی، در سایه قرآنت تا روز جزا باشی. قرآن 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 قرآن.
مفسران در توصیف سوره واقعه آوردند مسائل مربوط به قیامت در قرآن مجید معمولاً با ذکر حوادث عظیم و انقلابی و کوبنده در آغاز آن توأم است و این در بسیاری از سوره های قرآن که بحث از قیامت می کند کاملاً به چشم می خورد. از جمله در سوره واقعه که بر محور معاد دور می زند نیز همین معنا کاملاً در نخستین آیاتش مشهود است. در آغاز سوره می فرماید هنگامی که واقعه عظیم قیامت برپا شود هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 75 تا آخر سوره واقعه، آیات 1 تا 6 سوره حدید، آیات سوره انفطار و آیات 27 تا آخر سوره فجر را با صدای استاد محمد لیسی به مدت حدوداً 32 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلولا